أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله اللهم صل علی محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 187 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 38 از نهج البلاغه بودیم و چند جلسه پیرامون این حکمت صحبت کردیم. این جلسه جلسه 50 است که پیرامون حکمت 38 گفتگو میکنیم. حکمت 38 موضوعش آداب معاشرت اجتماعی است. تو جامعه انسان با چه اصولی، با چه خط کشی حرکت کند تا آسیبها کمتر به انسان خسارت وارد کنند، این هم در این حکمت دو بخش دارد. این حکمت دو چهارتا از اصول و موازین معاشرت اجتماعی رو مولا بیان می فرماین که از این چهارتای اول ما دو تا از اینها رو خوندیم، سومیش رو امشب بیان می کنیم از چهارتای بخش اول. فرمود این سفارش هم در حقیقت بخشی از سفارش و وصیت مکتوب امیر مؤمنان به فرزندش امام مجتبی است. قال علیه السلام مطابق نقل سید ربی رضوان الله تعالی علیه، فرمود که امام این چنین فرمودن به فرزندش امام مجتبی: احفظ عنی اربعا و اربعا. فرمودن دو تا چهار چیز رو از من حفظ کن، مراقبت کن، تا اینکه لا یضر کما عملت معهن. این دو تا چهار چیز اونقدر مهم است و اهمیت دارد که اگر این دو تا چهار چیز رو به عنوان ملاک معاشرت اجتماعی قرار بدی، دیگه سایر کارهای تو از خسارتش کم می شود. با این چهار نقطه، دو تا چهار نقطه و دو تا چهار اصل، شما می توانی معاشرت های اجتماعیت رو بیمه کنی در حقیقت در برابر آسیب ها و خطرات. یک، اولین نکته از چهار مورد اول که در جلسات قبل گفتیم چرا مولا نفرموده 8 چیز، فرمود 2 تا 4 چیز. گفتیم یه سرش اینه که اینا دو دسته، دو تا موضوع دارن پیگیری میکنن. یکی بینشهای انسانه، یکی رفتارهای آدمیست. اول مولا میخواهد فکر ما رو در زندگی تغییر بده یه طور بهتری فکر کنیم و سپس بعد از آن رفتارهامون رو. اولین نقطه از اصلاح بینشها اینه، فرمود ان اغنى الغنى العقل، فرمود مفیدترین سرمایه عقل است برای انسان. یکی دو جلسه دربارش گفتگو کردیم. دوم فرمود و اکبر الفقر الحمق، فرمود بزرگترین ناداری و فقر حماقت است، نادانی است، رفتارهایی که از روی و از سر ناداری است، نادانی سر میزند. ناداری در حوزه بینش و فکر بزرگتر از فقرش از ناداری در حوزه اقتصاد. مولا میخواد فکر ما رو عوض کنه، بگه فقط کلمه فقر به ذهنت اومد، فکر نکن فقط جیبت خالیه بهت میگن فقیر. نه، اگر فکرت هم تویی باشه شما فقیری و این بزرگترین فقر است. این دوتا رو دربارش گفتگو کردیم. سوم، نقطه سومی که مولا روش انگوش میگذاره و تأکید میبرزد، فمود و اوحش الوحشت العجب، در سومین نکته امام میرود به سراغ یک مسئله اخلاقی اساسی و ریشه‌ای. تأمل بفرمایید، اون هم با یک نگاه اجتماعی که تو جامعه چقدر خطر داشته باشد یا نداشته باشد. فمود و او هشل وحشت، وحشتناکترین وحشت، ترسناکترین نوع ترس چیست؟ العجب است، این که انسان خودپسند باشد، انسان در نفس خودش خودش رو شخصی ببیند، احساس بزرگی کند، احساس خودپسندی کند، خودرأیی کند. عجب اقسام گوناگونی میتونه داشته باشه. گاهی من نظر خودم رو میپسندم، عجب است. گاهی عبادت خودم رو میپسندم، عجب است. گاهی موقعیت اجتماعی خودم رو میپسندم، عجب است. همه اینا عجب. حالا معنا میکنیم و او هشل وحشت العجب. این سومین نقطه‌ای که تو این جلسه امشب چند کلمه پیرامون اون عرض میکنیم. خب امام تو این، امام علیه السلام در این سخن حکیمانه وارد به این نکته شدن. عجب از اوصاف و اخلاق رذیله است، اخلاق ناپسند. در منابع اخلاقی، در درس‌های اخلاق هم بهش پرداختن. در فارسی هم ترجمه می‌شود به خودپسندی، خودبینی و خودپسندی. این جزء خطرناکترین صفت و خصلت از صفات و خصلت‌های رذیله انسان. تأمل بفرمایید، از خطرناکترین خصلت هاست، از ویژگی هایی که میتواند انسان رو به هلاکت برساند. در منابع روایی و احادیث هم گاهی از عجب در کنار برخی چیزهای دیگه جز مهلکات شمردن، گفتن چند چیز جز مهلکاته، عامل هلاک و نابودی انسانه. نابودی مقصود مرگ جسمانی نیست، مرگ معنوی است، مرگ شخصیتی است، مرگ روحانی است. آدم هست، نفس میکشه، غذا میخوره، راه میره، اما انسانیت درش نیست، اما شخصیت درش نیست. خب قبل از این که بگیم این، بیان کنیم که در کلام مولا تأمل کنیم که این به کجای زندگی ما میخورد و پیامش چیه، یه بار بیایم این کلمه عجب رو معنا کنیم. اصلا عجب به چی میگن؟ ما چگونه باشیم اهل عجبیم، ما چگونه نباشیم عجب در ما نیست. اهل لغت این واژه رو معنا کردن. ابن فارس در کتاب مقاییس اللغه این چنین بیان می کنن. از منابع اصیل لغت فرمودن العجب، تأمل کنید خوب ببینید چی به دستمون میاد، فرمود العجب و هو ان یتکبر الانسان فی نفسه. فرمودن عجب این است که انسان در نفس خودش تکبر کند. عجب رو معنا کنیم. عجب چه هست که مولا علیه السلام فرمودن وحشتناکترین وحشت و ترس برای انسان عجب است؟ دو تا واژه رو باید معنا کنیم. یکی اینکه عجب چی هست، دوم وحشت یعنی چه. اصلا وحشت به چه میگوین؟ وحشت همین ترسی که ما میگیم همینه یا معنای دیگری دارد؟ مقاییس ابن فارس میگوید العجب، میگه عجب یه بخشی از تکبره. عجب و هو ان یتکبر الانسان فی نفسه. میگه انسان عجبونه که انسان در نفس خودش و روان خودش احساس تکبر بکند. حالا ادامهش عرض میکنه. تکبر دو جهت داره، یه جنبه درونی دارد یه جنبه بیرونی. جنبه بیرونی اینه که شما خودتو یه سر و گردن بالاتر از دیگری فرض میکنی، نشان میدی تو راه رفتن، تو حرف زدن، تو نشستن، برخواستن. اما یه وقتم نه، تو هنوز قبل از اینکه نشان بدی اول تو وجود خودته، اول وجود خودته، تو نفست خودت رو بالاتر میبینی قبل از اینکه به دیگران نشان بدی، دیگران بفهمن. ابن فارس میگه عجب تکبره اما بعد درونیشه که فی نفس انسان در نفس خودش. خب این یک. پس رابطه یه عجب و تکبر رابطه نزدیکه. آدم معجب ممکنه متکبرم باشد، رابطهش رابطه محتواییه، نزدیکه. دو، ابن منظور در لسان العرب که ایشون از لغتهای اصیله خصوصا استعمالات رو مفصل بیان می فرماید، ایشان فهمان که عجب العجب فضلتون من الحمق صرفتها الى العجب. میگه عجب اصلا یه نوعی از حماقته، اونم حماقت زیادیه. حماقت معنا کردیم هفته قبل. میگه حماقت به تعبیر خودمانی سر ریز کند میشود عجب. اون سر ریز آدم رو به عجب میرساند. یه وقتی نادانی انسان سر ریز کند آدم رو به خودبینی و خودپسندی میرساند. میشه گفت عجب یا خودپسندی اوج حماقته. حماقت که سر برآورد اونجا آدم چی میشود؟ اول جایی که بروز میکنه حماقت انسان عجب است. اینم نکته دوم. یه نکته دیگرم بخونیم. جناب مصطفی کتابی دارد به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. آدم اهل بسیار دقتی است. 8 جلد کتابش درباره این کلمات. ایشان در اونجا می نویسد که یه تأمل دقت خوبی می کند. می نویسد که می فرماید عجب اینه الحالت الحاصلت من رؤیت شیء خارجن عن الجریان طبیعی. یه جریان طبیعی زندگی انسان اینه که گاهی فرازی فرودی دارد، یه کسی بالاتر یه کسی پایین تره، یه وقت آدم رشد میکنه یه وقت زمین میخوره. این روال طبیعیه. اما گاهی از اوقات آدم یه حالت غیر طبیعی براش دست میده، غیر طبیعی براش دست میده، احساس میکنه که خیلی بزرگ شده، احساس میکنه داراییش خیلی زیاد شده، حتی احساس میکنه آدم عبادتش خیلی زیاد شده، از کار خودش خیلی خوشحال میشه. حالت غیر طبیعیه. فهمید که عجب اون حالتیه که به دست میاد از نگاه به یک چیزی که خارج از حالت طبیعی انسانه. چهار نفر دور آدم جمع میشن، ایام انتخابات میشه، مثلا میان میگن آقا شما چه هستی چه نیستی، آدم باورش میشه که غیر از من کسی توی مملکت نیست اصلا، یه چیزی خارج از حالت طبیعیه. من هم آدم دیروز بودم، فرق نمی کردم، امروز یک باره یه چیزی خارج از حالت طبیعی رخ داده که من عرض کنم محضر شما که مایه اعجاب من شده، خودم از خودم شگفت زده شدم. این تعبیر دقت کنید، خودم از خودم شگفت زده شدم. گاهی وقت میبینی یه حادثه پیش میاد، یه حرفی کسی میزنه، شما مثلا بگید در یه وقت خود تو بچه‌تون تو منزلتون یه حرفی میزنه که 10 سال بزرگتر از سن نشه، شما به شگفتی میاد، چشماتو باز میمونه، یه حرف از کجا گفت؟ این انتظار نداشتی، توقع نداشتی، یه حرف زد، چه در خوبی چه در بدی، در هر دو جهتش هست. اون وقت این حالت که شد فرمود فهاذه یطلق علیها التعجب، میگن این آقا تعجب کرد، من یه حالت غیر عادی رو دیدم تعجب کردم. تعجب و شگفت زدگیه دیگه، شگفت انگیز بود برای من. اون وقت آقای مصطفی میفهم و این کانت رؤیت متعلقتا به نفسی و صفاتی و اعماله فیطلق علیها العجب بالذم، میگه اگر مربوط به دیگران بود تعجب میکنی از دیگران، اما اگر این شگفت زدگی از کار خودت بود، شما 30 روز ماه رمضان شب دعای از کن شبها دعای ابو حمزه خوندی، شب عید فطر میگه عجبا هیچی مثل من این توفیق نداشت، خیلی بزرگ شدم که 30 شب دعای ابو حمزه خوندم. اینی که در نفس خودت شما تعجب کردی از کار خودت، اهل عجب شدی. فرق نمی کنه اون کار کار زشت باشه یا کار خوب باشه، کار خوب باشه یا کار زشت باشد، اینجا میشه اهل عجب میشه. بردم موفقیت باید مربوط خود آدم باشه، نه مربوط به دیگران. از کار دیگری شما شگفت زده بهش میگن تعجب کردی، اما از کار خودت، صفات خودت، رفتار خودت، اعمال خودت اگر موجب تعجب شما بشود، اینجا عجب در وجود شما ایجاد شد. پس تأمل کنید آقایان، عجب و تکبر تو اخلاق خیلی به هم نزدیکن، فقط فرقشون کجاست؟ تو میدان ظهور و بروزشه. عجب در وجود خود آدم بروز میکنه، اول مربوط به نفسمه، من خودم، ممکنه هیچ کس هم بیش من نباشه، ممکنه یه آقای اهل عجب باشه اما هرگز تو زندگی خودشم باشه، توی زندانم باشه هیچ کس نبینه اما اهل عجب باشه، چرا؟ همونجا که نشسته خودشو از همه بالاتر میبیند، احساس میکنه یه کسیه. اما میدان بروز ظهور تکبر کجاست؟ تو جامعه است، رفتار با دیگرانه. وقتی شما با دیگران میخوای سلام کنی، متکبرانه سلام میکنی، این میشه تکبر. پس بروز میدان بروز ظهورش فرق میکنه. پس عجب بیشتر حالت درونی داره، بیشتر حالت درونی داره. بله، این حالت درونی دقت کنید آقایان، وقتی که من در نفس خودم احساس میکنم من کسی هستم، سوادم خیلیه، علمم خیلیست، قدرتم خیلیه، عبادتم خیلیه، معنویتم خیلیه، میگه بعضی هم میان مثلا میرن حرم برمیگرن میگن این سفر من روزی 5 ساعت تو حرم بودم، روزی 5 ساعت تو حرم بودم، این به این 5 ساعتش افتخار میکنه. یه وقت از باب اینه که من توفیق نصیبم شده، عیبی نداره، اما یه وقتی از کنم محضر شما آدم این رو به عنوان یک شکنیت برتر در جامعه، این از کنم محضر شما عجب است، اجازه نداریم ما حتی بر معنویات و توفیقات و بر دیگران اول خودمون رو بزرگ ببینیم. نه، حالا عرض میکنم در ادامه که وقتی آدم خودش رو بزرگ ببینه یه خسارت بزرگ در برابر خدا میدان میکنه. اون خسارت چیه؟ خودش رو در برابر خدا مقصر نمیبینه. گوش دارید چه عرض کردم؟ ما یه وظیفه‌ای داریم در برابر خدا، اینه که امام سجاد یادمون داده تو صحیفه سجادیه تو جاهای دیگه که هرچه من شکر به درگاه تو به جا بیارم باز مقصرم، هرچه عبادت کنم بازم مقصرم، هرچه بشناسم تو رو بازم مقصرم، بازم کوتاهی کردم، چون اصلا تو اون حدیه من هرچی جلو برم به شما نمیرسم، به خدا نمیرسم که بتونم حقیقتش رو انجام بدم. وقت اگه انسان اوج پیدا کرد دیگه خودشو مقصر نمیدونه، خودشو مقصر نمیدونه. ببینی این حرف خیلی ها، مثلا بعضی از این اهل صوفیه اهل تصوف گاهی حرفای همراه با اوج میزنن. با یزید بسامی که مولا این بسام کنار شاهرود هم هست دیگه، با یزید بسامی خطاب میکنه میگه من از افتخاراتم اینه که خدا رو به حقیقتش شناختم. یه عجبه، در حالی که پیغمبر خلاف این میفهم میگه ما عرفنا که حق معرفته، من تو رو به حقیقتت نشناختم. میگه خودت رو بالا ببینی این میشود عجب. خب این مسئله اخلاقیه، پس رابطش با تکبر معلوم شد. علمای اخلاق هم اومدن همین عجب رو معنا کردن، تعریف کردن. یکی دو تا از عبارات برخی از علمای اخلاق هم بخونم تا بدونیم که این عجب کجاست. علامه مجلسی رحمت الله علیه که معروف است به کتاب بهار الانوار، 110 جلد کتاب داره به نام بهار الانوار، موسوعه بهار الانوار، فقط کتابش بهار نیست، کتابای زیاد دیگه ای داره. مثلا یک دوره کتاب داره به نام مرآت العقول، مرآت العقول شرح کتاب کافیه، احادیث کتاب کافی کلینی رو شرح کرده. اونجا از کنم به حضر شما در شرح یکی از احادیث جناب علامه مجلسی اینطور می نویسد، احادیثی که درباره عجب تو کافی آمده می نویسد: ول عجب و عجب چیه؟ استعظام العمل صالح و استکثاری. فهمود اینه که آدم عمل خوب انجام میده، آدم عجب حتما نباید آدم شروری باشه، دقت کنید، آدمی که اهل عجبه نباید آدم اهل شرارت باشه، اهل دزدی باشه، اهل سرقت باشه، نه، ممکنه یه عابدم باشه اهل عجب بشود. چرا؟ فرمود استعظام العمل صالح و استکثاره، فرمود بزرگ شمردن کار خوبش و زیاد شمردن کار خوبش. کار خوب انجام میده، عمل صالح انجام میده، اما اگر یه تومن خرج میکنه به اندازه 10 تومن قیافهشو میگیره. یه تومن اگه خرج شد به اندازه 10 تومن قیافه میگیره، هم برای خودش هم برای خدا، حتی منتش هم برای خدا میگذاره. خدایا اگه من نبودم کی تو رو بندگی میکرد؟ اینا از کنم محضر شما عجبه. نه خیلی تعجب نکنم، هست تو جامعه. آره یه تو جامعه وجود داره، یعنی میان ماها وجود داره، در میان افراد مؤمن، در میان بخشای گوناگون جامعه وجود دارد. ولی ابتهاج له، همون این که خوشحال بشی از کارهای خودت، البته خوشحالی مفرد نه خوشحالی طبیعی. خود مرحوم علامه مجلسی بیان میکنه، فهمید و ان یرا نفسه خارجا من حد تقصیر. عجب اینه که دیگه خودت در برابر خدا مقصر نداره، میگه خدای من همه کارا در برابر تو انجام دادم، هر که باز انجام میدادم انجام میدادم. این میشه خروج از حد تقصیر. اما امام سجاد در از کنم محضر شما نه در صحیفه سجادیه میگه خدایا عبدتنی، منو بنده خودت قرار بده، اما منو از حد تقصیر خارج نکن، دوری نشه که من خودم مقصر ندارم در برابر تو، احساس کنم همه کارا کردم. خب آقا ما اگه قرار از کارهای خوبمون خوشحال نشیم که کار خیلی سختیه. حالا همه ما از کارهای خوبمون خوشحال میشیم. اگر از کنم محضر شما که ما مثلا توفیق پیدا کنیم یک ما هر شب نماز شب بخونیم، حقیقتا صبحش که بلند میشیم خیلی خوشحالیم، این دیشب توفیق پیدا کردیم. حالا اگر از کنم محضر شما مثل اون آقایی گفته بود که مثل دیشب شما نماز شب خوندی، گفت بله روزه هم هستم، حالا اینجوریه از کنم محضرتون، خوشحال میشیم هممون. خب آیا این خوشحالی از کار خوب بده؟ میگه توفیق الهیه. الله مجلسی فرمود و اما سرور به، این که آدم خوشحال بشه با عمل صالحش، البته مع تواضع له تعالی، اما در برابر خدا سرش پایین باشه، خوشحال باشه اما سرکشی نکند، تواضع، بگه خدایا تو به من توفیق دادی، من که کسی نبودم، خوشحالم از این توفیقی که شما من دادی. فرمود این حرکت و شکر له علی التوفیق لذلک، بگه خدایا ممنونتم که به من توفیق دادی، خوشحالم ولی شکر تو رو به جا میارم، و طلب الاستزادت من، خدایا توفیقم بیشتر کن، فردا شبم بر نماز شب بلند شم، مثلا دونستم دست کسی رو بگیرم بتونم دوباره هم این کار رو انجام بدم، فهو حسنان ممدوح، این خوبه، خوشحالی بد نیست، هر خوشحالی اوج نیست، خوشحالی که سبب سرکشی انسان بشه، سببش که آدم دیگه خودشو مقصر نداند. شیخ بهایی هم تعابیری از کنم محضر شما تو همین قسمت شبیه به همین داره، ملا صالح مازندرانی باز ایشون که شرح کافی نوشته، نوشته هو ابتهاج الانسان، خوشحالی آدم اوج و سرورش به تصور کمال فی نفسه، تصور کنه که من دیگه وجودم کامله، من عبد انسان کاملم، دیگه هیچ نقصی در من نیست، نه از باب این خوشحال بشه که خدای من چقدر توفیق داشتم، خدای این عطیه رو من داده، این نعمت رو من داده، نه، عرض کنم محضر شما که اینها میشود اوج، وگه این چنین بود خوشحالی تنها اوج نیست، اما اگر عرض کنم تفاوتشم با تکبر و کبر، عرض کردیم که تکبر این است که آدم بر دیگران اظهار میکنه، اما اوج از کنم محضر شما در نفس آدمیست، بله عجب هم تو جامعه نمایش گذاشته میشه، اما اونی که نمایش گذاشته میشود بود تکبرشه، عجب وقتی که از درون من که من احساس کردم خودم آدم بزرگیم، شخصیتیم، و چون دیدم شخصیتم، دقت کنید، چون دیدم شخصیتی هستم، دیگه اگر یه کسی کنار من بخواد بیاد با هم را بریم، میگم نه شما اون طرف برو، من دنبالتر میام، حاضر نیستم با او راه برم، چون خودم بالاتر میبینم، اگه گفت بیا با هم بریم مسافرت، میگم نه شأن من نیست با شما بیام مسافرت، این میشه عجب. اگر از کنم قرار شد با او هم نشین بشدم، نه من یه صندلی ویژه‌ای داشته باشم که بالاتر از او باشم، اینها میشه تکبر. پس تکبر ثمره عجبه، تکبر میدانیه که عجب بروز و ظهور پیدا میکنه. خب مولا علیه السلام فرمود این جمله، یه بار این جمله رو عرض بکنم، یه نکته‌ای دست مولا امیر مومنان و عرض ما تمام کرده باشم، مولا امیر مومنان علیه السلام تو اینجا فرمود اوحش الوحشت العجب، ترسناکترین نوع ترس عجب است برای انسان. خب چه ربطی به عجب داره؟ عجب اینه که من درون خودم احساس بزرگی کنم، چرا به ترس داره؟ چرا وحشت؟ خب وحشت به چی میگن؟ وحشت دو تا معنا داره، یک ترس، دو تنهایی، که تنهایی هم موجب ترس میشود، یک معنای وحشت تنهاییست، معنای دوم وحشت ترسیه که منشأش تنهاییست، ترسیه که منشأش تنهایی، فرصت نیست که حالا عبارات اهل لغت و علما رو بخونم، خلاصش اینه، یا ترس یا تنهایی که موجب اون ترس می شود. چه ربطی به عجب داره؟ یه ربطش این است، مولا علیه السلام اینجا در مقام بیان تفسیر عجب نمیخواد اون حالت روانی که ما گفتیم رو بیان کنه، ما گفتیم اینجا تا معلوم بشه که اوج به چی میگن، منشأش کجاست اصلا. اما مولا علی السلام داره یه بعد دیگری، اون بعد اجتماعیش بیان میکنه که بعد اجتماعیش همون تکبر است، نزدیک به تکبره. چرا؟ میگه شما وقتی که در نفس خودت احساس بزرگی کردی، دیگه با کسی دوست نمیشی، دیگه کسی دیگری هم با تو دوست نمیشه. امروز که خودت بزرگ دیدی، آرام آرام از تو جدا میشه. میگه او از سنخ ما نیست، مگر متملقین دوره برای شما باشن، ولی میگن او از سنخ ما نیست، او خودشو برتر میبینه، او تافته جدا بافته است. وقتی همه رفتن، شما میشه یکی و تنها. تنهایی موجب ترسه، موجب وحشته. این اوحش الوحشته العجب. لذا در حقیقت مولا علیه السلام این بیان دارد یکی از آثار شوم عجب رو برای ما بیان می کند. میخواد بگه شما عجب اگر داشته باشی، شما رو به وحشت می اندازد، نتیجهش وحشت میشه که در حقیقت نوعی از اون از کنم محضر شما تکبره. لذا باید خیلی مراقب بود تو این نکته، خیلی باید حواس آدم جمع باشه در این که کاری نکند که انسان دارد دچار عجب بشه. من یه روایت اجازه میدید بخونم؟ خستگی نشدید ها؟ دو سه دقیقه یه حدیث بخونم براتون تا ذهن شما گرمه. یه تنور که داغه باید نونو چسبون به تنور دیگه. یه حدیث براتون بخونم عرضم تمام. اون حدیث در کتاب کافیست، جلد دوم کافی، صفحه 60، حدیث 4. حدیث از امام باقر، ابی عبیده حضرات امام باقر نقل میکنه که امام باقر از پیامبر نقل فرمود. قال قال رسول الله، خدای عز و جل، پیغمبرم از سخن خدا نقل میکنه، در حقیقت حدیث قدسی است. قال الله عز و جل، خدا میفرماد که بنده های من چند هستن، هر کدومشون گروه گروه، یه گروه کاراشون با سرمایه داری درست میشه، اگه وضعشون خوب باشه بنده خوب منم هستم. یه عده با فقیری کارشون درست میشه، اگه وضعشون خوب باشه طغیان میکنم، اگه وضعشون خوب باشه انه لیتقا ام رعاه استغنا، طغیان میکنه، سر میکشن. یه عده با عبادت و بندگی، بندگی آدم خوب میشن، کارشون صلاح پیدا میکنه. یه دم نباید زیاد بندگی کنن، یه خیلی توفیق بندگی داشته باشن، اوج میگیره اونها رو. عبارتشو بخونم. فرمود که ان من عبادی المؤمنین، از بندگان مؤمن من عبادن، یه گروه از بندگان هستن، لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا والسعه والصحه في البدن. یه دیگه هستن که اینا باید وضع مالیشون خوب باشه، بدنشون هم سالم باشد، از کنم محضر شما که دستشون هم گشاده و باز باشه، اینا دیگه مشکلی ندارن، از در خونه من جدا نمیشن، اینو بندگی من میکنن، کارشون درست میشه. میگه منم فابلوهم بالغنا و سع و صحت البدن، منم همین از همین را امتحانشون میکنم که بندگی من را بکنه. فیصلح علیهم امر دینهم، کارشون درست میشه. اما گروه دوم، و ان من عبادی المؤمنین، یه عده دیگه هستن، لعبادن، بندگانی هستن که لا یسلو امر لهم امر دینهم الا بالفاقه والمسکنه والسقم فی ابدانهم، اینا باید مریضم بشن تو زندگی تا در خانه من باشن، اینا باید فقیر باشن تا در خانه من باشن، اینا باید دستشون تنگ باشه، منم از همین راه اینا رو امتحانشون میکنم. بعد میرسد که میفهمد برای این که و انا اعلم به ما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین، من بیشتر بلدم، میدانم چطور باید امر دینداری بندگانم رو امتحانشون کنم، آزمونشون کنم، ایناشون نگه دارم. بعد میفهمد و ان گروه سومین، ان من عبادی المؤمنین، دسته سوم، لمن، کسانی هستن که یجتهد فی عبادتی، تلاش میکنن بندگی من رو بکنن، اهل نماز باشن، اهل روزه باشن، اهل عبادت باشن. خب این آقا که میشه تلاش میکنه، فیقوم من رقادهی و لویز و ساده، شب از خواب استراحتش برمیخیزد، از بالش نرم و آرامی که داره که سر روش گذاشته برمیخیزد، بلند میشود، فیتحجد و وضو میگیره، فیتحجد لی اللیالی، شب ها پشت سر هم عبادت میکنه، نماز شب میخواند، یه ساعت دو ساعت نیم ساعت بلند میشه، هر شب بلند میشه، چند شب بلند میشه. فیتعب نفسه فی عبادتی، نفسش شب در زحمت میندازه، به سختی میندازه برای عبادت من، اما چند شب که شد، فأضربه بالنعاس اللیل واللیلتین، چند شب گذشت، یکی دو شب من چرت برش میندازم که این خوابش بره بلند نشه، یکی دو شب لیل و لیلتین اینا خوابش بره بلند نشود. چرا؟ نورن منی لهو، نمیخوام عقابش کنم، میخوام بهش محبت کنم، دارم نگاه بهش میکنم، توجه بهش میکنم. چرا؟ و ابقا ان علی، میخوام همون حال بندگیشون نگهش دارم. فینا، میخوابد، حتی یصبح، صبح بلند میشه، فیقوم، صبح که بشد برمیخیزد، وقتی میبینه که شب نمازش قضا شده، نماز شبش در قضاش رو نخونده، و هو ما بتون نفسه زار اون علیها، این عصبانی میشه بر نفس خودش، میگه چه شد، خودش سرزنش میکنه، چه شد که من بلند نشدم، بیدار نشدم. میگه برمیخیزد، بعد خدا میفهمد، ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی، اگه من این کارش نکنم، خواب دیگهش ندارم، بگذارم هر شب بلندش عبادت کند پشت سر هم، لدخله العجب، این عجب به چشمش میاد، این همه ی عبادت خودشو خراب میکند، همه ی زحمت خودشو خراب میکنه، موجب هلاکتش میشود. این بندگی من بندگی نیست. لو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی، اگه بگذارم هر جون میخواد عبادت کنه، لدخله العجب من ذالک، عجبش وارد میشه، وارد که شد، فیسیره العجب الى الفتنه باعماله، یه جور میشه که عمل خودش مایه فتنه و آزمایش خودش میشود. فیاتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه، این اگه عجبش وارد شد، اهل عجب شد، سبب هلاکتش میشه، همینجا خودش رو نابود میکنه، چون خودش رو میپسنده، رضا به نفس خودش پیدا میکنه، حتی یعنی به جایی میرسه انه فاق العابدین، میگه من از همه عابدین عبادت کنندگان برترم، بالاتر رفتم، و جاز فی عبادتی حد تقصیر، دیگه خودش رو مقصر در درگاه من نمیداند، فیتباعد منی، از من دور میشه اندرالک، و هو یظن انه یتقرب الی، فکر میکنه من نزدیکه، فلا یتکل عاملون علی اعمال، میگه این بندگان اینطور نه به عمل خودشون اتکال کنن، اعتماد کنن. پس گاهی از اوقات اگه انسان احساس کرد حتی عبادتش، عبادت های مستحبش داره مایه عجبش میشه و خودپسندی میشه، یکی دو شب رها کن، سرزنش کن خودت رو، تا اینکه از این حالت عجب در میایی. اگر عجب ادامه پیدا کند، انسان سبب هلاکتش میشود و دیگران از دور انسان جدا میشن، ملائکه جدا میشن، ائمه معصومین جدا میشن، عنایت خدا جدا میشود، انسان تکه و تنها، اون وقت کسی که هیچ کسی نداشته باشد، هم غریب است، هم تنها و وحشت زده. خدایا بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی و دینی با قرائت اهل البیت علیهم السلام بیفزای، بر بندگی ما، التزام ما، توفیق ما در التزام به شریعت اسلام و معارف اهل بیت بیفزای. خدایا جامعه اسلامی ما رو جامعه سربلند قرار بده، اخلاق اسلامی رو در جامعه حاکم فرما، عبادتهای ما رو خالصانه قرار بده، شر دشمنان رو به خودشون برگردن، خدایا دشمنان اسلامو نیست و نابود فرما، خدایا این شر اسرائیل رو، این دشمن خونخوار رو، این دشمن ظالم با ظلم بی حدش رو، خدایا خبر نابودیش رو هرچه زودتر به امت اسلام برسان، خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت فرما، خدایا روح بشارتی از رفتار و اعمال همه انسانهای مؤمن به تفضلت خدایا به روح همه شهدا به ویژه سید حسن نصرالله عائد و واصل فرما. خدای ما رو مدیون شهدامون قرار مده، سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. صلی الله علی محمد.